أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في الاستدلال بالروايات الواردة في الشبهات المحسورة وغير المحسورة، وقلنا المتحصل من جميع هذه الروايات التفسير الثابت بين الشهر بين الشبه المحسورة وغير المحسورة بمقتضى القاعدة، يعني ما تقتضيه القاعدة هو مدلول نصوص المقام من حيث المجموع، إلا في بعض الموارد، مثلا في الموارد الشبه المحسورة المالية في المال المختلط بالحرام. مقتضى القاعدة في الشبهة المحسورة المالية في المال المختلط بالحرام وجوب الاجتناب عن جميع المال، لأن الشبهة محسورة، ولكن النصوص دلت على جواز ارتكاب جميع أطرافها بعد تخميس المال. تخميس المال المختلط بالحرام، إن الله معللا في كلامه عليه السلام بقوله إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وهذا الاستثناء في بعض موارد الشبهات المحسورة لا في غيرها. مثلا هذا الاستثناء لم ترد في الشبهات غير المالية. مثلا في غير المال المختلط بالحرام كالغنم الموطوئة المرددة بين قطيع غنم مثلا، فبردت فيه القرآن لتعيين ما أخرجه القرآن وإحراقه، ثم حكم عليه السلام بهدية التصرف في جميع سائر باقي بعد القرآن من قطيع الغنم. فمن مثل هذه الموارد قد دلت النصوص على خلاف مقتضى القاعدة في الشبهة غير المحسورة. في الشبهة المحسورة قطيع الغنم عام من أن يكون محسورة أو غير محسورة، ونصوص القرآء قطعا منصرفة إلى المحسورة، لأن غير المحسورة أساسا بمقتضى القاعدة لم يكن حراما بلحاظ ما بيناه من مقتضى القاعدة، فلا بد أن يكون من حمل هذه النصوص على المحسورة، لأنه لو لم تكن بمقتضى القاعدة ومقتضى القواعد الاطلاقات العمومات ارتكاب الأطراف حراما لم يأمر عليه السلام بالقرآن، فلا بد أن يكون محسورة، لولا القرآن يكون تناول والتصرف في جميع أطراف قطيع حراما، وإنما يتحلل التصرف بنفس القرآن. خب این اجمال بود. تفسیر این که در نصوص من یک چیز کلی خدمت شما عرض بکنم قبل از این که ادامهش رو بخونیم، این است که همون چیزی که در بخش عربی عرض کردم، در تمام این نصوص این قاعده مقتضی قاعده استفاده میشد از مجموعش که تفسیر بین همون شبه محصوره و غیر محصوره. مقتضی قاعده این بود که در شبه محصوره حتی ارتکاب بعض از اطراف حرامه، موافقت قطعیه واجب هست و علاوه بر حرمت مخالفت قطعیه و به خلاف شبهه غیر محصوره که خب مخالفت قطعیه به اصطلاح موافقت قطعیه عادتا معصوره متعذر هست موافقت قطعیه یا خارج از محل ابتلاس بعضی از اطراف، لذا ارتکاب بعض از اطراف شبهه غیر محصوره جائز هست به خلاف شبهه محصوره. همین از نصوص هم استفاده میشد. مگر عرض کردم در بعضی موارد، مثلا در همون گرده غنم که یک غنم موتو بینشون مردد هست معلوم نیست، حضرت دستور داد که قرعه بکشن تا اینکه اون آخری که مونده از قرعه خارج شده اون رو آتش بزنن از بین ببرن و بقیه دیگه جایزه، هر کدوم از اینا تناول بشه استفاده بشه جایزه، حکم جواز. بله، چون که گله غنم که همش که غیر محصوله که نیست که، گله ها تو گله داریم در روایت هم فرض طبیعی گله است دیگه، از دیگه و تازه این حمله بر محصوله میشه. چرا؟ چون اگه غیر محصوله بود خودش فی نفس جایز بود، غیر محصوله بود بخاطر اینکه بعض اطراف از محل ابتلا خارجی که غیر محصوله. مثلا بین موضوع این روایت این نیست که یک گوسفندی در بین گوسفندهای شهر مثلا بلد یا روستا، اون یه قطعی قطعی هم طبعا باید اون باشد که محصوله هست و نه اون غیر محصوله نمیشه ضرری بودن. اگر ضرری بودن اهم از به اصطلاح محصول غیر محصوله است. در محصولش هم اگر طرف خود مالش رو همه رو اجتناب بکنه چی میشه؟ ضرریه. نه، کسرت دلیل ضرری بودن نیست اصلا. یه رابطه بین کسرت و ضرری بودن نیست، چون ضرری بودن اهم از کسرت و جست آقا قلت. فرقی بین محصول غیر محصول از ضرری بودن نیست. پس فی نفسه باید این اگر قرعه نبود این جایز نبود تصرف. بعد دیگه در هیچ کدوم از اینا همین قرعه جایز کرده و حضرت معلق کرده تصرف در حتی بعض از اطراف رو به چی آقا؟ به قرعه. یعنی وقتی که اونی که به قرعه خارج شد شما جایز است که هر یک از این اقنام رو چکار بکنید آقا؟ تصرف کنید. لولا این قرعه در هیچ کدوم از تصرف جایز چی آقا؟ نیست. این قرعه دفع کرده قضیه رو. حالا مختصر قاعده اینجا چی بود؟ با قطع نظر از قرعه این بود که این ضرریه، مال دیگه ضرریه، دلیل لازرر چی است آقا؟ حاکمه. یعنی باز فی الجمله دلیل لازرر این حرمت تصرف در محصوله رو چی آقا؟ برمی داشت و کلش جایز بود تصرف، ولی حضرت فرمود نه، من اینجور عرض میکنم خدمت شما مقتضای قاعده به خاطر همین حکومت دلیل لازرر بر حتی شبهات محصوله رو داریم میگیم. الان غیر محصوله که هیچی اصلا معلومه ربطی به ضرر نداره، فی نفسه اصلا خودش اصلا نوبت به ضرر نمیرسد به خاطر همون لاکه که گفتیم مقتضای قاعده بعض از اطراف تصرفشی است آقا جایزه. ولی در محصوله چون مالی هست دلیل لازرر چی است؟ الان قاعده چی آقا؟ حاکمه. وقتی که حاکم شد حرمت تصرف در وضع اطراف وسیله دلیل لازرر دفع میشه. وسیله لازرر حالا بله؟ بله، تا مادامی که به مخالفت قطعیه چی آقا؟ نکشه. بله، ولی کن حضرت من فرمود گفت نه، راه اینه که قرعه بکشید با قرعه‌ای که تعیین بشه بقیه چی هست آقا؟ جایزه. این از این جهت مثلا میشه برخلاف قاعده. و یا در مال مختلط به حرام، در اونجا هم حتی نصوص مختلفه، بعضی گفت جایزه بعضی گفت جایز نیست بعضی گفت خمس. در مجموع این است که اگر شبه غیر محصوله باشد در مال مختلط به حرام که از اموال خود شخصا مختلط به حرام، نه غنم موتون حسابش جداست چون نسل خاص داریم، اون وقت غیر محصوله باشد جایزه. نسل هم سریع داریم که اگر مال حرام به مال مخلوط شد لا بسه تصرفش کن. بله بله، همش اطلاق داره. این یک طایفه از نصوصه. بله؟ خب دیگه بله، چون این روایت اینه، استثناء نذاشته، ما داریم روایت رو میگیم، نسل رو داریم میگیم الان. توجه فرمودی؟ بله، این حضرت فرمود که تصرف کن جایزه. در بعضی از نصوص هم این همین موضوع سوال شده، حضرت فرمود خمس بدید. خب نتیجه چی؟ چیکار باید بکنیم؟ نتیجه این است که در اونجایی که غیر محصوله هست تصرف جایزه، و در اونجایی که مثلا مال خیلی زیاد باشه پراکنده باشه این غیر محصوله باشه، توجه فرمودید. ولی اگر نه محصوله باشه خب علی القاعده میشه چی آقا؟ باز همون قضیه لازرر پیش میاد، بخواد از همه اجتناب بکنه. توجه فرمودید به اندازه‌ای میتونه تصرف بکنه تا اینکه دیگه به حد مخالفت قطعیه چی آقا نکشه. این میشه مخالفت قاعده. ولی نس چی گفت؟ نه خمس بدید. هم که خمس بدید تمامه، خمسشو باید بدید. بدون خمس تصرف در مطلق اموالت جایز نیست. نه این هر کس حمله بر محصوره میشد، محصوره در این مال محصور که عادتا هم غالبا هم اموال اشخاص محصوره دیگه، غالب اینه. خب اینم نظر به غالب داره که در اینجا که محصوره شما باید چیکار بکنید آقا؟ خمس بدید. بخلاف به قاعده هست اما تعبده، باید قبول بکنیم. این یک مطلب کلی راجع به این نصوص که در واقع میشد که دو مورد اینطور استثناء تخصیص نسبت به قاعده وارد شده که مقتضای قاعده رفع ضرر هست و نفی حرمت هست و اثبات جواز هست در اطراف به خاطر قاعده چی آقا؟ لا ضرر. اما حضرت فرمود نه، این جواز مشروط شده، مقید شده. مشروط به چی شده؟ در مال مختلط به حرام شخص به خمس، در اون قطعی غنم به چی آقا؟ قرعه. بله حالا ما میخونیم ببینید. عرض میکنم که بله حالا نه چنین چیزی ما در کتاب خمس نداشتیم. دقت کنید آقا، ما در کتاب خمس اینا رو نوشتیم دیگه، مراجعه بکنید. چنین چیزی نیست. اون کسی گفته شاهدی ندارد، بی‌دلیله.
یقین داشته باشه که
بعد اون که یقین داشته باشد عینشو مقدارشو بدونه از صاحبش. حمله فقط برای این میشد که این مال صاحبش معلوم نیست، اون مال مختص به حرام، اون مقدار حرام و مقدارش هم چی آقا؟ نه این قید نیست آقا، من گفتم به شما دیگه. اون کسی که میگه شاهدی نداره در بهش بی‌دلیله. بله بله گفتیم که قید همون دو تا قیدی که گفتم به شما، مقدارش معلوم نیست چقدره. یکیش اینه، یکی اینکه صاحبش هم معلوم چی آقا نباشه. خب عرض میکنم که در این روایات، یکی از اون روایات این بود که روایت صفانه به یحیا بود، صحیح هم بوده، کتب الى ابوالحسن علیه السلام یسألو عن الرجل معون ثوبانه. الان دیگه این روایتی میخونیم، آدرس صفحه اینا نمیدیم چون متن دیگه الان، امروز اون زمان قدیم بود که صفحه میگفتن، الان دیگه متنشو دارید خودتون میتونید پیدا بکنید دیگه. بله خب یسألو عن الرجل معون ثوبان فاصاب احدهما بولون ولم یدر ایهما هو، نمیدونه کدوم یک از این دو لباسه. و حضرت صلاتو و خافه فوتها و لیس عنده ما اون کیف یسنا، آبم نداره که بشوره این دو رو، نه برای وضوء تیمم. مقصود از این آب، آبی است که برای غسل این چی باشد آقا؟ صوب باشد، و الا ممکن آب به اندازه تیمم داشته باشد، اون مفروض نیست. بله لیس عنده ما اون، یعنی و این کان ما اون عنده به قدر غسل و الوضو، لیکن به قدر غسل این دوتا صبح چی آقا نداره. بله روشنه. قال علیه السلام یسلی فیه ما جمیعن. خب اینجا یه فرضی مدلوش روشنه دیگه، شبه محصوره هست، حضرت امر کرده بر موافقت قطعیه، شبه محصوره وجوبیه هست، حضرت امر کرده به وجوب موافقت چی آقا؟ قطعیه، که در هر دو نماز بخونه. تکرار هم حاضر نیست چون که اون فرض ممنوع تکرار اونجایی بود که امتثال تفسیری میسر بوده. حالا یک فرض مقایون کردن که به این که حالا دیگه یک صبح باشه آخر وقته و نمیتونه این رو، این یک صبح رو بشوره. اینجا چی عرض کردیم؟ اینجا در واقع بر میگردد به دوران بین مراعات شرط سطر و بین مراعات شرط طهارت، برای اینکه او اگر چنانچه با این لباس با سطر نماز میخونه، این طهارت رو مفقوده شده، فاقد طهارت صوبه. و اگر چنانچه او آریان نماز بخونه، خب البته نجس نیست چون صوب که نداره که نجس باشد، ولی او شرط سطر رو نداره. عرض کردیم که اونی که از اطلاقات کتاب سنت، از مذاق شرع قطعا استفاده میشد این است که اون متعین است که همون در صبح بخوند و نجس. چرا؟ برای اینکه اون آری علاوه بر اینکه شرط ستر و فاقد هست از این جهت با اون سیان میشد، علاوه بر این خود صلات آری اوریان در محضر ربوبیت این اساءه هست، این هتک است به ساعت مولا، این شناعت، این قباحت رو دارد، هزازت رو دارد، منقصت رو دارد بالخصوص. فلذا اینجا متعین میشد که در همون لباس بخوند و اما طاهرن. بله این بله نجس، نجس بله بله نجس باشه بله بله.
اگر تفصیلا بدونه که لباس نجسه، اینجا باید آریان بخونه یا با اون لباس
نجس بخونه؟ تفصیلا اگر بدونه که دیگه میدونه که تفصیلا اگر بدونه نجسه امکان آب کشیدن باشه. مسئله ما همین الان دیگه، پس کجاست؟ اونجاییست که او میداند که بالاخره این ثوب یکی از این دو نجسه. اگر اونجا تفصیلا هم بداند این ثوب نجس هست، بازم همینه، فضلن از مورد چی آقا؟ ما، چون اونجا هم همین ملاک میاد، دائر است بین افتقاد و فقدان سطر و بین فقدان طهارت، لکن فقدان طهارت اولاست از فقدان سطر، چون اون این منقصت و هزازت رو دارد، اما فقدان طهارت این منقصت خاص رو چی آقا؟ ندارد. این رو بعضی از فقها گفتن، من دیده بودم از تعبیر ظاهرن اولین بار این رو از تعبیر کمپانی دیدم این رو، و خیلی هم بسیار جالب بوده، فرمایش بسیار متین این حرف. بله استحسان در کار نیست، اینجا قیاس به چیزی نمی کنیم ما، نه استحسان نیست، این امر وجدانی است که به این، مثل اینکه در عرف الان یک نفر به این بیفته دیگه بیسته چقدر شناعت داره، و اشد وجه همین شناعت اونجا هم چی آقا دارد. اگه چاره ای نداشته باشد به هیچ وجه، خب اون وقت با دست رو عورت میذارد و بالاخره نماز میخونه، ولی که چاره ای که دارد که میتوند با سطر بخوند فقط فاقد طهارته، اون اولاست. خب چرا؟ خب خیلی چیزا گفتن، یه اختلافیه، من گفتم اون بزرگواری که این علت آورده مورد پسند واقع شد، همین اون آقا علتشو بگو چیه بعد به شما بگیم.
نجاست بدن
خب دیگه
این نباید باشه توی نماز،
نباید، خب همه دونن شرط دیگه، خب این همه ادعا میشه دیگه، اون کلام نیست که دوران ببینید فقدان طهارت است و با فقدان سر دیگه، این اصلا خود مسئله رو شما گفتید دیگه. بله بله، وقتی که میگی شناعت میگیم از چه جهت میگیم؟ هم ارتکاز، هم عقل و عقلا و متشرعه و کلن این شناعت رو دارد. بله خب این همون ضبطی سوره مسئله خودمون دیگه، همون فرد قبلی رفته شما دیگه که یک لباس فقط میتونه نماز بخونه یا آری دیگه، بین این دوی دیگه. لا اله الا الله، به خاطر زیق وقت او یک لباس میتونه نماز بخونه دیگه، همینه دیگه، فرق گفتیم برای زیق وقت دیگه، بله فرق اینه دیگه. خب روایت بعدی آقا سیه حلبی هست عن ابی عبدالله علیه السلام که اینه، قال لو ان رجلا ورث من ابیه مالا وقد عرف ان فی ذلک المال ربا، خب ولکن قد اختلط فی التجاره به غیر حلالن کان حلالن طیبن فلیأکله. بعد اینجا ولکن قد اختلط فی التجاره به غیر حلالن، بعد دارد که من اینجا مثل که سقط شده انگار، کان حلالن طیبن فلیأکله و این عرفه، اون عرفه رو یک چیزی داشته حتما، یک اینی که این کان قد عرفه به اینه انهو حلالن و کان حلالن طیبن، چرا؟ به قادر قدینه مقابله، و این عرفه منهو شیئن انهو ربا فلیه خود رأس مالی ولی رد ربا. دوباره میخونم متن رو ببینید،
لو ان رجلا ورث من ابیه مالا، درسته؟ وقد عرفه چی؟ ان فی ذلک المال ربا. خب اجمالا میدونه در اون مال چی هست آقا؟ رباست. ولیکن اینجا رو نخوندیم ما، ولیکن قد اختلط فی التجار به غیر حلال، ولیکن این مخلوط شد این چیز به غیر حلال. حالا به غیر حلال نمیست باشه، بله؟ به غیرهی، ها به غیرهی، میگم اون باب رو که نداشته کار خراب شده، این چیزها رو، بله اینها رو ما بذاره. به غیری قد اختلط فی التجاره به غیرهی حلالون، درسته؟ این درست میشه، بله. وقتی که مخلوط شد این میشه چی آقا؟ حلال، بله. خب یا به غیرهی این حلالن بخونید، که این حلالن بیان اون ضمیر است. بعد فرمود که کان حلالن طیبن فلیأکله، چون کان حلالن طیبن رو که دارد بخواییم با این قبل متناسب بشد، همینی که عرض کردم میشه. قد اختلط فی التجاره به غیرهی چی آقا؟ حلالن. اون وقت فرمود که کان حلالن طیبن، در این فرض این مال کلشی میشه آقا حلاله طیب، فلیأکله، پس بخورد اینو. الله هم در مقام تبعام هست، چون هست یعنی که جایز است استفاده بکند. خب این در اینجا معلوم، الان همین که مخلوط شد فرمود چی آقا؟ جایزه. و این عرفه منه شیئا انه ربا، اما اگه اون عیناً بدوند که اون مال کدومش بفرمایید که این ربا هست، اون وقت رو باید اجتناب بکنه. فدیه خود رأس مالی ولی یرد چی آقا؟ ربا رو. از این ربا چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم کلن آقا، اگر مال، چون ملاک اختلاط دیگه، ربا که خودش خصوصیت ندارد که، ملاک این که حضرت فرمود جایز از حلال طیبه چی آقا؟ بله اختلاطه، چون اناته کرده بر اختلاط و چی آقا؟ تعیین، تعیین اون حرام، شناخته شدن به عینهی. خب اگه این باشه دیگه ربا خصوصیتی چی آقا؟ نداره. خب نتیجه این میگیریم در شبهه اینجا، اگر بگیم محصوره هست، این ظاهرش این است که اینجا تعبدن باید بگیم چی است آقا؟ حلال، جایز اختلاط. حالا حکمتش این میشد، بعدش هم شاید همین میشه که بخاطر اینکه اگر بنا باشه که این اجتناب بکنی که مردم همه ماز خون دست بگشن که بخاطر وجود دیگه حرام، که فرضا شارع ضرب قانون کرده گفته که حلاله، اما دیگه اون قاعده ای که به اندازه ای که ضرر باشه دیگه جایز هست، و تا اونجایی که منجر به مخالفت قطعی نشه، این رو هم کنه حضرت چیکار کرد آقا؟ الغا کرده. این میشه حکم ظاهری این نص رو. اگر بخوایم حمله بر چی بکنیم، شبهه محصوره باید بکنیم این رو، بله. اگر غیر محصوره بکنیم، توجه فرمودید، غیر محصوره بکنیم این میشه علل قاعده، اما اگر محصوره بکنیم این قطعا میشه بر خلاف چی آقا؟ قاعده که داشتیم. اینجا مختلط رو فرمود که جایزه. حالا شما این رو داشته باشید، هنوز نص رو نخوندیم همه رو، ما نص مقابلش هم داریم، این جواز رو میخوام تأیید بکنیم، تجربه فرمودید، بعدا میرسیم، بله؟ هیچ فرقی با بقیه موارد ندارد. غیر محصول در غیر مال هم همینجوره، این که اطراف به اندازه زیاد بشد که شخص به اصطلاح انجام ارتکاب تناول این تمام اطراف برش معصور باشه، یعنی عادتا ممکن نیست که همه اینا رو بخواد تصرف کند، چون از بس پراکنده و متشتت و متفرق و زیاد هستن. اینجوری خودش خودش، مگر این که بقول این عملا این که خودش تصرف کند به مباشره، یعنی توجه کن
خرجی یا ضرری میشه، این مالش که قاطی شده بخواد همش رو بخاطر این مقدارش قاطی بذاره کنه استفاده نکنه،
خب این حرجی نیست اصلا، ملاک شبهه غیر محصوره بفرمایید که به ضرر کاری نداشته، فقط عسر بوده، حرج بوده، اونم به خاطر کثرت اطراف. این عسر است که به خاطر کثرت اطراف ایجاد می شود، ضرر هیچ علقه‌ای و ارتباط و مساسی به کثرت اطراف چی آقا؟ نداره، پس ضرری هیچی اصلا، بله عسر و حرج. باید کثرت که شد فرق بین اجتناب و تناول چی آقا؟ بله معصور، خب حالا اون یک ملاکات کردم به شما دیگه، یکی معصوره یعنی به این معنا که حرج لازم میاد. ما در شعبه غیر معصوره ملاک رو فقط عسر گرفتیم؟ نه، اون عسر حرجی که ناشی از چی باشد آقا؟ کثرت اطراف باشد. صرف معصور بودن که ملاک نبود که، درسته؟ بله. در اینجا هم اینجوره که اگر به خاطر کثرت بخواد بگید معصوره مثلا همه رو اجتناب بکنه، این حرف بی ربطی میشه، چون کسری باشه خواه همه رو اجتناب میکنه هیچ. و چی میشه؟ حرج پس عنوان عارضی میشد. اگر کثرتم نباشه، اگر کمم باشد، او اگر بخواد از این مال کم خودش اجتناب بکنه، خب این در زندگی در چی میفته آقا؟ حرج میفته، مال دیگه نداره که. پس این حرج افتادن او هیچ گونه اناتی به کثرت و اینا ندارد. مطلب رو متوجه شدی چی شده؟ اگر ما مال همه ما کثیر المال نیستیم الان نشستیم، خب حالا از این مال خودش دست بکشه، تصرف نکنه، خب به حرج نمیفته؟ خب میفته. آیا اینا کثیر المال الان؟ نه، کثرت نداره که، توجه فرمودی. پس این حرج اناتی به کثرت چی آقا؟ نداره. بله در اینجا فلزا نمیتون معیار باشد. بله اگر کثیر بود، به گونه ای کثیر بود که همون ضابطه ای که در جای دیگری که غیر از مال بود، اینجا هم چی آقا بود؟ اونجا حرج رو ناشی از چی میدونستیم؟ کثرت. اگر در اینجا هم به حدی از کثرت بود که اون ضابطه اینجا بود، اون وقت داخل در چی میشد آقا؟ شعبه غیر محصوره. بله منتشون هم تصرف مباشری هست. این تصرف غیر مباشر یعنی مثلا چی؟ مثلا یک جا بخواد بفروشه، تبدیل نقش بکنه به طرف دیگه، درسته؟ اون طرف مقابل هم که ندارد که، او جایزه براش هیچی. مثلا اگر دو جور داره، یه موقع است که قصد مغصوبه، یه موقع است که نه دلیلش مغصوب بودن نیست. حالا در هر حال اون طرف مقابل وقتی که علم نداشته باشد، مثل این که مستحل باشه مثلا، حالا یا نظیر مستحل، که اینجا میشه تصرف چی آقا؟ جایزه، چون مباشره نیست، خودش نمیخواد اینا تصرف بکند که. بله اطلاق کلام امام همه رو میگیره، چه این چه اون. بله منتهی مراتب اگر چنان چی شبهه غیر محصوره ای بود که همون ضابطه غیر محصوره رو اینجا داشت، این میشه علل قاعده. ولی اینجا اطلاق داره، قطعا محصوره رو چی میشه؟ شامل میشه، که عرض کردم غالبا محصوره است در انبال اشخاص خودشون. بله ولی حضرت چی فرموده؟ فرموده که به صرف این که مردد هست جائزه، حتی ولو این که محصول هم باشه، کما این که قدر متعقن این یا فرد غالب این عرض کردیم چی هست آقا؟ محصول هست. این برخلاف چی هست آقا؟ قاعده. منتهش این برخلاف قاعده بعدن درست میشه، یعنی یک روایاتی داریم که درست میشه، اون روایاتی که داله بر خمسه همین رو تقیید میزنه، یعنی این هم میشد بر چی؟ بر تخمیس. یعنی انما یجوز لا بأس به ایز اختلطه ازا دفع چی آقا؟ خمسه، چون مال مخلوط به حرام روایاتی داریم که میخونیم. بله ما من آمن الا وقت خوص، اونجا دیگه از اون جهت میشد وفق قاعده. اگر کلن جایز بود، این ضد اون میشد، مناقض اون میشد، نفی اون میکند، اون قاعده رو تعارض دارد، متوجه شدید آقا؟ اما اگر بگیم نه، اون قاعده سر جا خودش محفوظه، منتهی مراتب در خصوص مال مختلط و حرام مقید شده به چی؟ به این که اگر خمس رو بدید، اون وقت چی میشد آقا؟ جایز میشه، مطلق که نمیشد، اما اگه لولا اون، این میشد معارض اون قاعده. بله بله بله. خب علم یعنی چی؟ این عرفه داره، علم چجوری سال برن موضوع فرض کلام امام ده که عرفه دیگه، یعنی علمه دیگه، تجه فرمودید؟ بله ماتاش میگه اختلاطه، اصلش که معلومه که رابی فرض کرده دیگه، علم داره دیگه، روشنه دیگه، فرض کلامه. خب روایت دیگه ای که وارد شده در خمس مثلا چی؟ مثلا این در معتبره عمار ابن مروان دارد که قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول فیما یخرج من معادن و البحر و الغنیمت و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، و طبعا فقها اضافه کردن و ایضا لم یعرف یعلم مقداره، تعجب هم چون مقدارش بشه خب همین میگه جدا میکنه بقیه استفاده میکنه روشنه دیگه، این لم یعرف صاحبه هم اضافه شده، یعنی هر دو هست، و اگه صاحبش بشناسد دفع میکند، حتی اگه مقدارش معلوم نباشه صاحبش بشناسد مصالحه باید بکنن. تعجب فرمودید بس دو تا قیده، یکی لم یعلم مقداره و دیگری لم یعرف چی آقا صاحبه، هر دو. خب در اینجا فرمود که الخمس چی؟ فی ما یخرج من المعادن والفلان والفلان والمختلط حلال حلال المختلط به حرام ادا لم یعرف صاحبه الخمس، خمس هست، خمس ثابت. خب این اطلاق داره دیگه، المال المختلط بل حرام، مگر سنفی دونه سنفی دارد، این دیگه شامل هر گونه حرامی چی آقا میشد، چه به خاطر به اصطلاح ربا باشد، یا از اموال سلطان باشد در داخل مال انسان باشد، یا اینکه بفرمایید که یک مال محتمل معلوم القصبیه باشد ندوند کدومه، توجه فرمودید مخلوط شده دیگه، فرقی بین این اسباب حرام چی آقا نیست. بله روایت بعدی هم عرض میکنم که مثلا موثقه سکونی دارد که اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی کسبت مالا اغمدت فی مطالبه، یعنی در کسبش اغماز کردم، حلال حرام رعایت نکردم، حواسم نبوده یا قصود تقصیر کردم، حلالا و حراما فی مطالبه، یعنی فی مکاسبه، یعنی در طلبش در کسبش حلالا و حراما، فقط اردت توبته ولا ادری الحلال منه و الحرام، میخوام توبه بکنم ولی نمیدونم که کدومش حلال و کدومش حرام، چیکار بکنم، فقط اختلط علیه مخلوص شد بر من. اون وقت حضرت فرمود که فقال علیه السلام، فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک، البته این صدقه رو گفتن فقها که معنای عام اومده، ولی همون خمسه، کما این که در روایت قبلی که تازه خونده بودیم برای شما فیا الخمس، اینجا هم همینه، تصدق بده، تصدق به خمس مالک، فان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لك حلال. خب اینم الان مستحضرید که این یک مورد هست، اونجا ربا بود، اینجا اغمست و فی مطالبهی اعمه، از اینکه کسب حرام باشد غیر ربا، شغل حرام داریم دیگه، بله فرض کنید خنزیر یا بعضی از چیزای نجس این رو فروخته مثلا، یا بعضی از شغل‌های حرام، توجه فرمی فرقی ندارد. یا اون خبر دیگری دارد ان ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا اتى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین انی اسبت مالا لا اعرف حلاله و حرامه من حرامه، حلال حرامش رو نمیدونم مثلا، فقال له اخرج الخمس من ذلک المال. البته این جا ممکنه یک انصرافی از مورد ما داشته باشد، و این است که خود اون مالی که به دست آورده نه اینکه مخلوط شده باشد، از باب اینکه خود حکم هدیت و حرمتش براش مشتبه شده باشد، چون فرمود که سوال کرده اون راوی انی اسبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، این دو تا احتمال میرد، یکی اینکه مالی رو من به دست من رسیده که میدونم درش حرام هست، اما نمیدونم چقدرش حرامه، کدومش حرامه، حلالش کدومه، میدونم مخلوطه حلال حرام، این یک معناشه. یک معناش این است که اصلا نمیدونم آیا این مال که من رسیده این حلاله یا چیه حرامه، یعنی دو وجه دارد، لا اعرف حلاله من حرامه، دو تا احتمال میرد، به اطلاق شامل مقامات چی آقا میشد. بعد فرمود که اخرج الخمس من ذلک المال فان الله قد رضی من ذلک المال بالخمس وجتنب ما کان صاحبه یعلم، معلوم میشد که اینجا همون احتمالید که اول دادیم، یعنی مخلوطه، بعضی از اموال غیر هست درش، من صاحبش هم چی آقا نمیشناسم، باید مورد سوال این باشد که از جواب داد وستنب اما یعلم صاحبه، یعنی اگر چنانچه صاحبش معلوم نبود خو خمس بده اون مادی که میدونید درش هست. خب اگر صاحبش معلوم بود چی؟ اون اجتناب بکن. بله. خب این روایات کلن قید میزند اون جواز رو، جوازی که در اون روایت اولی که خونده بودیم که مال مختلط و حرام حضرت هم لا بعثه در ربا لا بعثه، اون لا بعثه رو چیکار میکنه آقا؟ قید میزنه. به چه صورتی؟ مشروط است به این که خمس چیکار بکنید آقا؟ دفع بکنید. لذا نتیجه میگیریم آقا که شبه محصوره بلا این که واجب الاجتناب هست، توجه فرمودید، لکن خبری دلالت دارد بر خلاف این قاعده که میگد جائز هست که خبر اول بود، اما خبر دیگری اگر خبر دوم و سوم چهارم نبودن اون خبر بود با اون قاعده ما چی داشته ها؟ تعارض داشته، ولی که این خبری که اومده معلومش اون قاعده تخصیص خورده، یعنی مورد براش زیاد باقی مونده، اونجایی که غیر مال مختلط به حرام شخص باشد مواردی که شبه محصور است فراوان هست، درست؟ در خصوص اون شبه محصوری که در از قبیل مال مختلط به حرام انسان است، اینجا در صورتی که اجازه بدید، درسته؟ بله، اینجا شما مشروط به خمسه، یعنی در واقع این قید دیگه یک عموم کلی رو تخصیص داده به مورد خاصی، ولی این کون اولی هم چون در مورد مال مختلط به حرام بود میتونستیم بگیم چون در مورد خاصیه، در تمام موارد شبه محصوری که نیست، فقط مال مختلط به حرامه، باز هم این اطلاق تقیید نسبتش چی میشد آقا؟ حفظ میشده. بعد ما قاعده گفتیم دلالت کرده که شبه محصوره کلن بر اساس قاعده این اجتناب از همه اطرافش واجبه، این گفته فقط در خصوص مال مختلط به حرام چی هست آقا؟ جائزه. پس این تناقض یا تضاد، علاوه بر تناقض یا تضاد تعارضی پیش نمیاد، موردش چون اقل دیگه آقا، ولی باز معذالک حضرت اینجا هم چیکار کرد آقا؟ تخصیص داده، مشروط کرده به قیدی که اینجا دیگه کلن میشد که در واقع بر وفق قاعده میشه، تعبدی میشد، چون بالاخره یه مقداری حرام دیگه، اون مقدار خدای تعالی دستور داده، حکم کرده، قانون کرده که شما مقدار به طریق دفع خمس چیکار بکنید آقا؟ حلالش کنید دیگه بقیه رو، این میشه تعبد در واقع، و هیچ گونه تناقضی بین اون قاعده ما و بین نصوص ایجاد نمیشد تا بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.